السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالم سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. تبریک عرض می کنم میلاد خجسته آقا و مولا و ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو خدمت شما بزرگواران. امشب که شام ولادت با سعادت اون حضرت هست، اگر بخوایم که ادامه بحث تفسیر رو پی بگیریم شاید فرصتمون کم و محدود باشه و نتونیم بعد زیاد از ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی صحبت کنیم، لذا ادامه بحث تفسیر رو انشاءالله از جلسه آینده پی میگیریم و امشب رو بیشتر به یاد امام هشتم علیه السلام باشیم. درباره عظمت و شخصیت وجود مقدس امام هشتم که ما افتخار همجواری حضرت رو داریم، در روایات مطالب بسیار زیادی مطرح شده. یکی از نکته هایی که جلب توجه میکنه درباره امام رضا علیه السلام اینه که معصومین قبل از ولادت ایشان مژده تولد ایشون و امتیازات و عظمت‌های این بزرگوار رو مطرح کردن. حالا من نمونه از این روایات رو خدمتون میخونم که بیشتر با عظمت آقا و مولامون علی ابن موسی آشنا بشیم و بعد هم یه درسی از زندگی حضرت بگیریم که انشاءالله ما در جوار حضرت هستیم بی بهره از اخلاق و سنت و سیره حضرت نباشیم. روایت این هست که یکی از دوستان امام صادق علیه السلام میگه ما در راه مکه به آقا امام صادق برخورد کردیم، در اونجا من و جمعی بودیم، از آقا خواستیم که در رابطه با بعد از خودشون به ما خبرهایی بدن، راهنمایی هایی کنن که ما بعد از اون حضرت سرگردون نباشیم. آقا امام صادق فرمودن، این فرزندانشون همراهشون بودن، گفتن اینا فرزندان من هستن. بعد اشاره کردن به موسی بن جعفر علیه السلام، فرمودن و هازا سیدهم، ایشان یعنی آقا موسی بن جعفر بزرگ فرزندان من است، آقای فرزندان من است. و فیه علم الحکم والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس الیه فی مختلفو فیه من امر دینهم. فرمودن خداوند به این فرزند من یعنی آقا موسی بن جعفر علم و حکمت و سخاوت و هر چه مردم به اون احتیاج دارن کرامت فرموده است. و فیه حسن الخلق، اخلاق نیکو، حسن الجوار، برخورد ارزشمند و زیبا با مردم، با همسایه ها. و هو باب من ابواب الله، او دری از درهای رحمت پروردگار است. یه مقدار از ویژگی ها و امتیازات فرزندشون موسی بن جعفر رو آقا امام صادق علیه السلام توضیح دادن. بعد فرمودن و فیه اخرى هی خیر من هذا کله، فرمودن اما یه ویژگی دیگری در این فرزندم حضرت موسی بن جعفر هست که از همه صفات او برتر است. بعد این راوی میگه پدر من گفت که و ما هی به ابی انت و امی، اون ویژگی چیه؟ فدای شما بشم، پدر و مادرم فدای شما. اون خصوصیتی که از همه امتیازات موسی بن جعفر بالاتر چیه؟ آقا امام صادق فرمودن یخرج الله منه قوسها زهل امه و قیاسها، فرمودن خداوند به این فرزندم پسری خواهد داد که او فریادرس و دادرس این امت است. بعد شروع کردن از امام رضا علیه السلام، از نوه خودشون انگار گفتن، فرمودن و علمها و نورها و فهمها و حکمها. خدا به اون فرزند من حضرت رضا علم و فهم و حکم و و همینطور درباره حضرت بیان کردن که خداوند به دست او یک سو به الاری یشبع به الجائع یوم یا امن به الخائف. فرمودن گرفتاری ها رو برطرف می کند، گرسنه رو سیر می کند، برهنه رو می پوشاند، خیرات فراوان به دست او جاری میشه. و یه جمله دیگه هم فرمودن یبشر بهی عشیرته قبل امان حمله. فرمودن این فرزند من حضرت رضا علیه السلام از ویژگی هاش اینه که قبل از ولادتش بشارت آمدن او به خانوادش داده میشه. خب تا اینجا این حدیث شریف بخش های قبلیش خیلی روشنه که تجلیل کردن از امام رضا علیه السلام، اما این که گفتن بشارت آمدن او به خانوادش داده میشه، اینجا خب انسان سوالی پیش میاد که چطور این بشارت داده میشه. بعد وقتی که تو روایات مربوط به امام رضا علیه السلام تحقیق میکنیم، دو تا حدیث بسیار شیرین و جالب و جذاب پیدا میکنیم که مفهوم این جمله معلوم میشه. یکی از اونها جمله ایست که از مادر امام رضا علیه السلام نقل شده. خب مادر حضرت نجمه بود نامشون، تکتم نامیده میشدن و بعد از ولادت آقا امام هشتم ایشان رو طاهره نامیدند. حالا یکی این دوتا نکته که میخواییم بگیم، دوتا بشارت، هر دو بشارت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یکی از اونها رو جناب حمیده مادر موسی بن جعفر علیه السلام میگوید که من شبی پیامبر رو در خواب دیدم. حضرت در خواب فرمودن یا حمیده حبی نجمه لبنک موسی فانه سیولد بهی منها خیر اهل الارض. مادر آقا موسی بن جعفر میفرمایند که پیامبر به من فرمودن این نجمه را به همسری موسی در بیار، به همسری فرزند موسی در بیار و بدان که از این دختر خیر و اهل الارض، بهترین اهل زمین متولد خواهد شد. میگه این بشارت رو پیامبر در خواب به من دادن. بعد در همون ایام باز آقا موسی بن جعفر هم پیامبر رو در خواب دیدن و امیرالمؤمنین علیهم السلام. آقا موسی بن جعفر میگن من در عالم خواب پیامبر و امیرالمؤمنین رو دیدم. پیامبر اکرم به من فرمودن یا موسی لیکونن من هذه الجاریه خیر اهل الارض من بعدک. فرمودن از این جناب نجمه فرزندی تو خواهی آورد که بهترین اهل زمین خواهد بود و حجت خدا بعد از توست. و آقا موسی بن جعفر می فرمان که امیرالمؤمنین و پیامبر در اون خواب به من فرمودن اسم او را علی بگذار. ثم امرانی به من امر فرمودن ان اسمیه علی. و بعد پیامبر عزیزمون به آقا موسی بن جعفر در عالم خواب فرمودن ان الله تعالی یظهر به العدل و الرعفه توبا لمن صدقه و ویل لمن آداه و جهده و آنده. فرمودن خداوند به دست ایشان عدل، قسط و عدل و عدالت و رأفت رو در بین بندگانش گسترش میده. پس ببینید بشارتهایی برای ولادت آقا امام هشتم علیه السلام معصومین دادن قبل از این که حضرت متولد بشن. باز خود آقا موسی بن جعفر پدر امام رضا علیه السلام میگن که بارها پدر من حضرت صادق میفرمودن ان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله لفی صلبک و لیتنی ادرکته فانه سمیع امیر المؤمنین علیه السلام. آقا موسی بن جعفر میگن پدرم حضرت صادق بارها میفرمودن عالم اهل البیت فرزند تو خواهد بود و کاش من او رو میدیدم. آقا امام رضا یه مدت کمی بعد از شهادت امام صادق به دنیا اومدن و حضرت صادق آرزو میکردن این فرزندشون رو ببینن. خب این عظمت آقا و مولامون امام رضا علیه السلام است که بشارت ولادت حضرت رو بارها اجدادشون میگفتن. حالا امشب که به یاد حضرت دور هم جمع شدیم، من برای که یه درسی هم از زندگی حضرت گرفته باشیم، همین صلوات مخصوص حضرت رو که یه 14 صلواتی هست از امام عسکری علیه السلام نقل شده برای 14 معصوم، یه بخشش درود و صلوات بر امام هشتم علیه السلام هست، این صلوات رو با هم مروری بکنیم. بعد توش یه درس زیبایی از زندگی آقا امام رضا علیه السلام هست که اون درس رو در این شام ولادت روش فکر کنیم و تصمیم بگیریم انشاءالله. خب در اون دعا و صلوات اینطور میخوانیم: اللهم صل علی علی ابن موسی، خدایا درودت رو بر آقا علی ابن موسی نازل بفرما، الذر تزیته، اون شخصیتی که تو از او راضی هستی و رضایت کامل از این بندت داری. یک کسی از جواد الائمه علیه السلام پرسید، مردم بعضی ها میگن مأمون لقب رضا رو به پدر شما داده، حضرت فرمودن کذب والله، به خدا قسم دروغ گفتن، این اسم رو خدا برای پدر من گذاشته، به خاطر این که ایشان راضی به رضای خدا بودن، هم خدا از ایشان راضی سلام علیکم و هم ایشان راضی به رضای پروردگار. خب در این درود هم میگیم خدایا بر این شخصیتی درود بفرست که تو از او راضی هستی و رضیت بهی من شئت من خلقک، و هر کس رو بخوای راضی باشی به خاطر اطاعت او و الگو پذیری او از آقا امام هشتم ازش راضی میشی. یعنی ملاک رضایت پروردگار آقا امام هشتم هستن. و شاهدن علی عبادک، این شخصیتی که ناظر بر اعمال بندگان توست و شاهد. بعد حالا اون جمله از زیارت که مقصود بنده بود اینجاست: و کما نصح لهم فی السر والعلانیه، خدایا آقا امام رضا شخصیتی هستند که آشکار و پنهان برای بندگان تو خیرخواهی کردند. این ویژگی حضرت رو در صلوات خاصشون میخوانیم: کما نصح لهم فی السر والعلانیه. خب رو همین صفت آقا امام رضا اگر ما دقت کنیم، عجیب این ویژگی تجلی داشته در زندگی امام هشتم که حضرت در تمام عمرشون و حیات ظاهریشون و بعد از شهادتشون گره گشایی میکردن، کار رو اندازی میکردن، خیرخواهی برای بندگان خدا داشتن. حالا در زمان حیات ظاهریشون به شیوه های مختلف، یک راه خیرخواهی حضرت هدایت بود، راهنمایی مردم، ارشاد مردم که امام بودن، حجت خدا بودن. یه راهش کمک مالی بود، گرفتارها، ضعفا می آمدن خدمت حضرت، حضرت حوایجشون برآورده می کردن. یه راه دیگش محبتها و مسائل عاطفی بود. آقا امام رضا علیه السلام در تشییع جنازه شرکت می کردن، به عیادت مریض می رفتن. یعنی اون جاهایی که مردم احتیاج به محبت دارن حضرت همکاری میکردن، همراهی میکردن. یک جهت دیگر خیرخواهی که در زندگی حضرت نمود داشت این بود که کارهای زیر دستاشون رو حضرت سبک قرار میدادند. کارگری داشتن، کارفرمایی داشتن، کسی تعهدی نسبت به حضرت سپرده بود، سعی میکردن اینا رو اذیتشون نکنن، سخت نگیرن. مثلا نوشتن اونها اگر مشغول غذا خوردن بودن، حضرت بهشون چیزی نمیفرمودن تا غذاشون رو بخورن، استراحتشون رو بکنن. ملاحظه زیر دستان، اینم یک شاخه از خیرخواهی حضرت بود. دیگه از برنامه هایی که حضرت در جهت خیرخواهی و خیررسانی به بندگان خدا داشتن، اخلاق زیبای حضرت بود. همیشه با چهره باز، با سخنان زیبا، با محبت با بندگان خدا برخورد میکردم. تواضع حضرت زبان زد خاص آن بود، هم نشینیشون با فقرا ضعفا به شکلهای مختلف حضرت سعی میکردن خیرشون به بندگان خدا برسه. و لذا میگیم کما نسح لهم فی السر والعلانیه. خب حالا این ویژگی حضرت، همین نصیحت، خیرخواهی، دلسوزی، این حالا نسبت به بعد از شهادتشون هم عرض خواهیم کرد. رو همین ما میخواییم امشب بیشتر تصمیم بگیریم. یعنی ما بیاییم به احترام امام رضا علیه السلام هممون سعی کنیم خیرخواه هم باشیم، دلسوز هم باشیم. کما نسح لهم، حضرت خیرخواه بندگان خدا بودن، ما هم این روحیه رو تقویت کنیم. مثلا تو خانواده هر کدوم سعی کنیم ملاحظه اون دیگری رو داشته باشیم، ملاحظه کنیم، حالش رو رعایت کنیم. اون آقا مثلا طرف شوهرش ببینه این اون آقا رعایت خانوم رو بکنه، خانوم رعایت آقا رو بکنه، بچه ها رعایت پدر مادر رو بکنن، پدر مادر رعایت بچه ها بکنن، هر کسی خیرخواه دیگری باشه. در محل کارمون، تو معاملاتمون، مثلا وقتی میخوایم یه چیزی بفروشیم، یه چیزی بخریم، سعی کنیم خیر طرف مقابل رو در نظر بگیریم. طبع آدمیزاد اینجوریه که همش به نفع خودش میخواد کار کنه، همش فکر میکنه مثلا چه کار کنم که به من یه سودی برسه. ولی اگر آدم تمرین کنه که به خیر دیگران کار کنه، بعد خدا خیرخواه او میشه، خدا از او دستگیری میکنه. پس این روحیه رو انشاءالله هممون تقویت بکنیم. حالا ادامهش رو عرض بکنم. بعد از شهادت هم امام رضا علیه السلام مزجع شریفشون، قبر مطهرشون، محل رجوع همه گرفتارها، حاجتمندها شد. هر کی هر گرفتاری داره میاد در خانه امام رضا علیه السلام. ولذا آثار عجیبی در زیارت حضرت هست. حالا اینجا میبینید دیگه، مثل مثلا دیشب و امروز و اینها، حرم مطهر از گوشه و کنار عالم که میان، هر کسی با همون حال و هوای خودش، با همون مثلا زبان خودش با حضرت صحبت میکنه، حاجت میگیره. حالا برای که خیلی خسته هم نشده باشید، میگن که یه کسی حاجتی داشت، انشالله حالا در ادامه آثار زیارت حضرت رو خواهم گفت براتون، ولی میگن یه نفری، یک خانوم یزدی بود. خب یزدی ها معروفن به قناعت و به دقت در امور، و اینها به هر حال خیلی هم مردمان مؤمن و با خدایی هستن، اهالی شهر یزد. یک خانوم یزدی این گرفتاری داشت، نذر کرد که اگر خدا حاجتشو داد یه تکه پارچه‌ای ببره برای حرم امام رضا علیه السلام. خب خدا حاجتشو داد و اینم یه پارچه کرباسی داشت، همونو برداشت و آمد. تا حالا مشهد نیومده بود. خب تا حالا مشهد رو ندیده بود و حرم رو ندیده بود و گفت اینو ببرم، مثلا فکر کرد حالا یک قبر کوچیکی هست و مثلا اینم بره روش بندازه مثل یک پرده چیزی. وقتی آمد وارد حرم شد، دید اینجا چه خبره، لوسترها و در و دیوار و طلا و چنین رو. آمد کنار زریح، دید به این زریح که پر پوله و اون بالا هم پارچه های عجیب و غریب، و تو همون حالت سادگی و صفای خودش یه تیکه پارچه کرباس هم برداشته بود آورده بود. یه نگاهی کرد به این زریح و او یا امام رضا، تو که خود مال و پول و اینا فراغون داری، این یه تیکه کرباسم ببرم برای حسن و کم تومون درست کنم. او یعنی شما که ماشاءالله وضعتون خوبه، من این ببرم یه شلواری برای بچه‌م درست میکنم. این پشیمون شد، دید آقا اینقدر ثروت داره، این پارچه‌شو برداشت و همجور که داشت میامد بره، اتفاقا پاش به لب یکی از قالی‌ها گیر کرد و خورد زمین. وقتی خورد زمین بلند شد و یه نگاهی به زری کرد، گفت یا امام رضا، با این که مالم پر داری، اما چشت پی همین یه تکه پارچه من، این هم مال تو باشه. انداخت رو زری آمد، فکر کرد مثلا حضرت خواستن بگن بابا اینو بذار برو. خلاصه هر کسی تو حال هوای خودش، برنامه خودش با امام رضا عالمی داره. ولی عجیب فواید و آثاری برای زیارت حضرت هست که آدم وقتی نگاه میکنه واقعا میبینه. تو همین حرم که آدم بره همینجور بشینه مردم رو نگاه کنه، میبینه واقعا هر کسی یه حالی، یک ذوقی، شوقی، مخصوصا این شب و روز ولادت خیلی اونجا خبرهای مهمی هست. حالا برای که روز ولادت حضرت هم بوده، آثار زیارت حضرت رو من خدمتون عرض بکنم که اینم ادامه همون خیرخواهی و دستگیری از بندگان خداست که حضرت در زمان حیات ظاهریشون بعد از شهادتشون در هر حال عنایتشون شامل حال دوستانشون هست. ما به روایات که مراجعه میکنیم ببینیم برکات زیادی در زیارت حضرت هست. اولین نکته رفع غم و غصه هست که پیامبر اکرممون صلی الله علیه و آله فرمودن. فرمودن به زودی پاره تن من در خراسان دفن می شود، هر کس او رو زیارت کند خداوند غم از دل او بر می دارد. یکی از آثار مهم زیارت حضرت رفع غم و غصه است. چقدر غم دیده ها میان تو این حرم مطهر و به برکت حضرت به عنایت حضرت غصه شون برطرف میشه و بر می گردن. حالا اگر کسی خودش کوتاهی کنه، غفلت کنه، نره به سراغ حضرت، این معلومه که ضرر کرده. خب ببینید قبل از ولادت حضرت پیامبر عزیزمون این مژده رو دادن که اونجا مرکز عنایت پروردگار و رفع غم و غصه است. و این خاطره رو من گاهی تو صحبت‌ها گفتم که مرحوم محدث قمی که این کتاب شریف مفاتیح رو نوشتن و بیش از 60 کتاب نوشتن این بزرگوار، اما ما با همون مفاتیح عموما بیشتر آشنا هستیم، یک کتابی دارن به نام فوائد الرضویه. در اول اون کتاب می نویسن علت این که من مقیم مشهد شدم، چون ساکن قم بودن، میگن چطور شد من اومدم مشهد موندم. یه وقتی غصه ای برام پیش آمد، خیلی نگران بودم، ناراحت بودم، دلم گرفته بود. تو روایات خونده بودم که زیارت امام رضا غم رو از دل بر می داره. گفتم برم چند روزی مشهد زیارت آقا امام هشتم، غم و غصه که از دلم رفت برمیگردم قم دنبال کارم میگیرم. گفتم من آمدم چند روزی که تو مشهد موندم اونقدر عنایت از امام هشتم علیه السلام دیدم که گفتم دیگه من بر نمیگردم به قم و موندگار شدن مشهد. و یکی از تألیفاتشون در مشهد همون کتاب فوائد الرضویه است. این یکی از آثار. دومین اثری که در زیارت امام رضا علیه السلام هست بخشوده شدن گناهانه. وقتی کسی به زیارت حضرت میره خداوند به احترام اون حضرت گناهانشو میبخشه. البته معلومه که اگر کسی مالی از دیگری ضایع کرده، آبروی کسی رو برده، اینا رو که باید جبران کنه، مال مردم رو بده، رضایت مردم رو بطلبد، ولی اون عقوبت ها، تنبیه ها، گرفتاری هایی که در اثر گناه براش نوشته بودن به احترام امام رضا علیه السلام اونا پاک میشه. مثل دریاییست این حرم مطهر که گناهکار وقتی اونجا میره پاک و پاکیزه خارج میشه. و خیلی عجیبه این عنایت حضرت به گناهکارا. این داستان معروف رو شاید شنیدید که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه از علمای بزرگ شیعه بودن و بسیار دارای فنون مختلف بودن. خیلی مرحوم شیخ بهائی علوم عجیب غریبی بلد بوده که بعد هم خود ایشان هم وصیت میکند بیارنشون مشهد، و ایشان هم ساکن اصفهان بودن، بیارن جنازهشون رو اینجا دفن کنن که قبر شیخ بهائی رو دیدید در حرم مطهر. ایشون خب چون خیلی وارد به علوم غریبه بودن یه وقتی تصمیم میگیرن یک دری درست کنن که آدمای گناهکار نتونن از اونجا رد بشن، یه خاصیتی داشته باشه که نتونن گناهکارا رد بشن. و عازم سفری هم بودن، به یه معماری دستور میدن که این در رو بیاد برای حرم نصب کنه. خب حرم مطهرم اینجوری نبوده از اول، که اول قبر مطهر حضرت بوده و می آمدن زیارت، بعد کم کم یه چهار دیواری دورش کشیدن و هی کم کم گسترش پیدا کرد. خب مرحوم شیخ بهائی میرن سفر رو بر میگردن و میبینن این در نصب نشده. به اون معمار میگن که چرا نصب نکردی؟ میگه من اون شبی که مصمم بودم فرداش برم در رو نصب کنم، آقا امام رضا رو خواب دیدم. حضرت فرمودن چیکار میخوای بکنی؟ گفتم آقا این دری که جوری ساخته شده که گناهکار دیگه نمیتونه بیاد، حرم شما پاکیزه باشه، میخوام این در رو نصب کنم. حضرت فرمودن نه چنین کاری نکنی، ما اگر بخوایم گناهکار رو راه ندیم خودمون بلدیم. اما اینجا جای گناهکاراست، اینجا جای پاک شدن هست، جای توبه کردن هست، هرگز چنین کاری نکنید. میگه فردا که بیدار شدم گفتم حالا شاید خواب هست یه چیزی بوده، حالا روز بعد میرم نصب میکنم، باز این خواب رو دیدم تا سه مرتبه نقل شده که حضرت به خوابش آمدن و او رو منصرف کردن. اینه که حضرت امید گناهکاران، امید کسایی که میخوان توبه کنن با خدا آشتی کنن، وقتی میرن تو حرم مطهر اونجا خیلی راحت خدای متعال توبه اونها رو میپذیرن. دیگه از آثار زیارت حضرت برات آزادی از جهنم هست که به زائرین حضرت این برات آزادی از جهنم عنایت میشه. یعنی کسایی که میرن به زیارت حضرت، حضرت به اونها جوازی میدن که اینا از آتش جهنم محفوظ باشن. اینجا باز ممکنه به ذهن کسی بیاد که خب پس خوبه ما فهمی فردا یک حرمی میریم و مجوز نرفتن به جهنم رو میگیریم، بعد دیگه هر کار خواستیم میکنیم، دیگه ما که جوازش تو جیبمونه هر کار خواستیم میکنیم. میگن نه، درسته که اونجا جواز به اصطلاح براءت از جهنم، جواز ورود به بهشت رو به انسان میدن، ولی اینو باید حفظش کرد، نگهش داشت. اگر مثلا فرض کنید که تو این جلسه اعلام کنن هر کس اینجا شرکت کرده یک کارت، فرض کنید تسهیلات ویژه بهش میدن، با اون کارت میتونه بره یه یخچال نیمه قیمتی بخره، نیمه باهایی بخره. خب حالا اگر چنین کارتی رو بهش دادن، اون این کارت رو دریافت کرده، ولی فردا که میخواد اون جنس رو بگیره باید کارت رو داشته باشه. اگر مجلس رفت بیرون و کارت رو ریز کرد و ریخت دور، فردا بهش اون پاداش رو نمیدن. برات آزادی از جهنم یعنی کسی که به زیارت امام رضا میره بهش میگن تا حالا هیچی، یه پرونده سفید برات قرار دادیم، اما از حالا اگر حفظ کرد اهل بهشت است، ولی اگر بعد خراب کرد از بین برد این مجوز رو. و این خصوصیتی که در زیارت حضرت هست بارها برای افرادی به شکلهایی ظاهر شده، یعنی دیدن که بله چنین حادثه پیش آمده. نمونه های زیادی الان در ذهن من هست، یه نمونه شو که یکی از بزرگان در کتابشون می نویسن، میگن یه کاروانی می آمدن از طرف آذربایجان به مشهد برای زیارت، یه نابینایی هم تو این کاروان بود. اینها آمدن مشهد و توقفی داشتند و زیارتی و برگشتن. خب سفرهای قدیم هم چون عموما پیاده بوده منزل به منزل توقف میکردن استراحت میکردن. بعد ایشون می نویسن که وقتی به منزل اول که رسیدن از در راه بازگشت نشسته بودن استراحت میکردن، خب یه چند فرسخی از مشهد یکی دو فرسخی دور شده بودن استراحت میکردن، این افراد مختلفی که بینا بودن یه نفر نابینا بود، اینا سوغاتیایی که خریده بودن با هم گفتگو میکردن و از جمله یک کاغذای متبرکی گرفته بودن از مشهد، اینا رو با هم صحبت میکردن. اینی که نابینا بود احساس کرد یک کاغذای دست اینا هست، گفت این ورقه ها چیه دست شما؟ یکی از اونا آمد شوخی بکنه گفت این برات آزادی از جهنم امام رضا به ما دادن. این بنده خدای نابینا هم گفت عجب، امام رضا به شماها که چشم دارید از این برگه ها دادن، به من ندادن. شروع کرد به گریه کردن، حالش منقلب شد. هر چه اینا گفتن بابا شوخی کردیم، گفت نه حالا دارید شوخی میکنید، حالا اینجوری میگید که من چیزی نگم، من الا و لابد باید برگردم حرم حضرت و منم بگیرم. بالاخره دیدن حریفش نمیشن، برگردوندندش مشهد و آمد کنار ذریح حضرت، ذریح رو گرفت و شروع کرد به گریه کردن، اشک ریختن، آقا شما من چشم نداشتم به من ندادید، به اونها محبت کردید. یه وقتی دید کاغذی تو دستشه، چشماش هم بینا شد، نگاه کرد دید نوشته این اماننامه از جهنم است برای فلان پسر فلان، اسم و فامیلش هم نوشتن حضرت. این معجزه رو کسانی که دیده بودن نقل کردن و شهادت دادن و در کتاب ها نوشتن. برات آزادی از جهنم از ویژگی های زیارت اون حضرت هست. دیگه از ویژگی های زیارت امام رضا علیه السلام بازدید حضرت بعد از مرگ هست. خب اون فرمایش معروف حضرت رو شنیدید، این دیگه قولی است که خود امام رضا دادن، فرمودن هر کس به زیارت من بیاد من سه جا به بازدیدش میرم. عند الصراط عند الميزان و عند تطاير الكتب، هنگام عبور از صراط، هنگام میزان عمل و هنگام توزیع نامه‌های اعمال. این خیلی موقعیت ارزشمندی است برای ماها، چون این بشارتی که حضرت دادن، مخصوصا اگر ما ضمیمه کنیم این مطلب رو که خود حضرت فرمودن انا اهل بیت نرا وعدنا دینن علینا، ما یه خاندانی هستیم که وقتی به کسی وعده میدیم خودمون رو مدیون او میدانیم، بدهکار به او میدونیم، بهش قول دادیم اما دیگه این قولمون رو پاش هستیم. خب هم اینجا یک درسی هست که پس ما دوستان حضرت به قولهامون به وعدهامون بیشتر اهمیت بدیم. آقا میفرمان ما خاندانی هستیم که وقتی به کسی قولی دادیم گویا بهش بدهکاریم. چطور آدم بدهیشو باید بپردازه؟ قولمونم ما سر قولمون هستیم. و هم از اون طرف آدم خوشحال میشه که خب عجب اگر زیارت حضرت چنین وعده‌ای دادن که سه جا به بازدید میان، خیلی ارزشمنده که انسان یه زیارت با توجهی بره مخصوص گرفتن همین وعده از حضرت. و من گاهی که این صحبت شده عرض کردم چقدر خوبه حالا که امام رضا علیه السلام این وعده رو دادن که سه جا به بازدید دوستانشون بیان، ماها یه وقتی مثلا به قصد گرفتن همین وعده حسن زیارت کنیم با توجه، بریم به زیارت حضرت و بگیم آقا امروز من آمدم که این وعده رو از شما بگیرم، و گاهی هم همین کار رو به نیابت از گذشتگانمون انجام بدیم. پدری مادری کسانی که از دنیا رفتن، به نیابت از اونها انسان قصر کنه مشرف بشه، بگه آقا من آمدم همون وعده رو، من نائبم از طرف پدرم از طرف مادرم از طرف استادم، میخوام این وعده رو برای اونا بگیرم. بسیار ارزشمنده که این وعده بسیار وعده گران قیمت، چون در قیامت خیلی آدم محتاجه، خیلی نیاز داریم اونجا، و حضرت این وعده‌ای که دادن بسیار دلگرم کننده. دیگه از آثار زیارت حضرت شفاعت حضرت هست که خود امام رضا علیه السلام قول دادن از دوستانشون و زائرینشون شفاعت کنن. اینم بسیار نکته مهم. و از برکات زیارت حضرت ثوابها و پاداشهای فراوانی است که در زیارت حضرت هست. پاداشهای فراوان، اونقدر ثواب داره زیارت امام رضا، گاهی فرمودن ثواب 7 حج رو داره، گاهی 70 حج، گاهی 7000 حج. بعد پرسیدن چرا مختلف بیان شده، فرمودن چون خب زیارت ها مختلفه. یک کسی ممکنه زیارت حضرت بره ولی خیلی با توجه نباشه، تو همون حرم و تو خود صحن و اینا هم حواسش این طرف و اون طرف و تماشا و، یک کسی هم ممکنه بره با معرفت با توجه از اون فرصت خوب استفاده بکنه، زیارت با توجهی بخونه، اینا همش متفاوت میشه پاداشش. و بالاخره از برکات زیارت امام رضا علیه السلام برآورده شدن حوائج هست، که این دیگه قوقایی است واقعا عجیب. عنایات حضرت، الان همین جمعی که اینجا نشستیم عموما هممون یه خاطراتی داریم که خودمون از حضرت حاجت گرفتیم. بارها شده من رو در صحبت ها مثلا یک خاطره ای از عنایات حضرت رو که گفتم، وقتی که نشستم از منبر پایین باز اون بغل دستیم گفته منم یه حاجتی از حضرت گرفتم، اینجور اینجور بیان کرده. به شکل‌های مختلف عنایات حضرت شامل حال افراد بوده و هست. و خیلی حالا چون روز عید هست و می‌خوام بیشتر به یاد حضرت باشیم، من یکی دو نمونه‌اش رو عرض می‌کنم که جدی‌تر باشیم در طلب از حضرت و با اطمینان خاطر باشیم. من الان موارد بسیار زیادی از عنایات حضرت تو ذهنم هست که خود افرادی که دیدن برای من نقل کردن بدون واسطه. یه نمونه شو که خیلی برای خودم جالب بود، یکی از خدام حضرت نقل میکرد، از دوستان است که گاهی تو جلسات هم میان، ایشون گفتن یه وقتی پسر من برای سربازی رفته بود یزد، سرباز بود افتاده بود یزد اونجا خدمت کنه، من چند وقتی مثلا یه ماهی گذشته بود، خیلی دلم میخواست یه هدیه‌ای براش بفرستم. اونجا غریب تنهای، بالاخره تو سربازی بعضی قسمت‌های سربازی، بعضی جاهایی که افراد میفتن دیگه اینا دستشون از زمین و آسمون کوتاهه، کمتر از عالم اموات نیست. اونجا هم یه وقتایی جای سختی میشه، غریبن، تنهاین. بعضی هم خب حالا جاهای بهتری میفتن. خلاصه گفت دیدم بچم رفته سربازی و اونجا رو چیکار کنم. گفت همین که وارد صحن میخواستم بشم، هنوز پامو از پله صحن پایین نگذاشته بودم، رو کردم به گنبد مطهر حضرت. گفتم آقا این پسر من رفته یزد برای خدمت، دلم میخواد یه کسی پیدا بشه، یه هدیه‌ای براش بفرستم. اینو گفتم و پامو گذاشتم تو صحن. تا پامو گذاشتم تو صحن، چون لباس خدمت تنم بود، یه نفری اومد به من گفت که آقای فلانی رو شما میشناسید؟ از خودم دیدم لهجهش یزدیه. گفتم که شما یزدین؟ گفت بله. گفت چی کار داری؟ گفتم هیچی، همینجوری سوال کردم. اصرار کرد. گفتم همین 30 ثانیه قبل من داشتم به امام رضا میگفتم آقا میشه یک کسی از یزد پیدا بشه، یه هدیه برای بچه من ببره؟ گفت تا اینو گفتم اون شروع کرد به گریه کردن. گفتم چی شد، شما چرا گریه میکنی؟ گفت من از بزرگواری و آقایی و کرم امام رضا منقلب شدم، چون خوب کسی رو حضرت فرستادن سراغت. من رئیس دانشگاه آزاد یزدم، تو ارتشم با اونا رفیقم، آشنایم، خاطر جمع باشه میرم اونجا سفارش بچه تو میکنم، هر کار داشت خودم انجام میدم. این هدیه رو دادیم بهش و رفت. یه هفته بعد گفت پسرم زنگ زد، گفت بابا این کسی که آشنایی که فرستادی، ما اگه 10 تا فامیلم می داشتیم به اندازه ای به درد من نمی خورد. آمده تو ارتش، سفارش منو کرده، جای خوبی منو قرار دادن، بعد هم اصرار کرده پنجشنبه جمعه بیا خونه ما. رفتم اونجا چقدر تحویلم گرفته، گفته برو استحمام کن، استراحت کن، هدیه برام گرفته، خیلی خوب شده برای من. چیکار کردی بابا؟ گفتم من فقط یک کلام به امام رضا گفتم آقا دلم میخواد یه هدیه برای بچه‌ام بفرستم. عجیب عنایات حضرت و الطاف حضرت، تا آدم بره با توجه یه چیزی بخواد، فوراً میبینید عنایت حضرت شامل حال هست. و از این موارد فراوان در ذهن من هست. حالا اگر که مواردی که عرض کردم من دیگه مستقیم شنیدم رو امشب عرض میکنم، که بیشتر دلهامون واقعا مشتاق بشه که بریم از حضرت حوائجمون رو بخوایم. حالا وقتی ببینیم حضرت اینجور عنایت میکنن، دو نکته رو اینجا باید توجه بکنیم. یکی این که ما حالا که حضرت اینقدر مهربانن، همش حوائج مادی رو از حضرت نخوایم، حوائج معنوی رو هم بخوایم. و دوم این که اون نکته‌ای که خیلی باید بهش توجه کنیم اینه، ببینید وقتی که امام رضا علیه السلام به همه عنایت میکنن، حتی به غیر شیعه ها، به غیر مسلمان ها، پر این دفاتر حرم از موارد عنایات حضرت، معجزات حضرت، اگر یه وقت من یه حاجتی خواستم و حضرت عنایت نکردن، یقین کنم که به خیر من نیست، مصلحتی هست. ولی آقایی که اینجور کریمن، اینجور مهربانن، وجهی نداره که دریغ کنن لطفشون رو از ما. لذا هیچ وقت فکر نکنه کسی اگر حاجتی داشته از امام رضا خواسته، حضرت عنایت نکردن، مثلا حالا او رو شایسته ندونستن. نه، ابدا این صحبت ها نیست. فقط و فقط تنها چیزی که مانع میشه حضرت حاجت بعضی رو بدن اینه که به خیر اونها نیست، مصلحتشون نیست، و الا فورا عنایت میکنن حضرت. حالا اون خاطره دیگه که باز از نزدیک بنده در جریان هستم، یه آقای داستان ازدواج خودش رو نقل میکرد که من به امام رضا علیه السلام متوسل شدم. خب یه وقتی نوجوان بودیم و صحبت ازدواج پیش آمد، و خب مسئله ازدواج هم میدونید یک مسئله است که وقتی که ما تو مجالس برای ازدواج دعا میکنیم، از همه محکمتر این دعا رو همه آمین میگن، چون بالاخره همه مشتاقن. حتی گاهی ما میگیم خدایا وسیله ازدواج جوانها رو فراهم بفرما، بعد میبینیم که پیرها اعتراض میکنن که آخه چرا این قید جوان رو زدی تو، به هر حال بگو مسئله ازدواج رو درست کن خدایا، چون میگن این ازدواج آخه مطلبی است که همه خواهانن، طالبن، به هر حال نعمتی از نعمت‌های الهی است.
حالا روز عیدم هست میگن که یه جوانی مادری داشت، خیلی پیر بود، پیر زنی بود، قدش خمیده بود، اینو بردش دکتر. دکتر کمی بررسی کرد و گفت آقا جان این مادر شما از تنهایی ناراحته که اینقدر اذیته، اینو باید بالاخره یک همسری براش پیدا کنی. اون جوونه گفت که آقای دکتر دیگه مادر مادری سن و سال ازدواج. یه دفعه مادر محکم زد به پشتش گفت نابون تو بهتر میفهمی آقای دکتر. کلی تحصیلات و خارج رفته داخل رفته، تو حالا باید به دکترم اعتراض داری؟ در حال مسئله ازدواج اینجوری. حالا اون جوان میگفت که من وقتی صحبت ازدواج شد حرم رفتم و به آقا امام رضا گفتم آقا شما بالاخره خودتون یه همسر خوبی برای من انتخاب کنید. اینو گفتم و از حرم آمدم بیرون و روزای بعدم مشرف میشدم. معمولا آدم وقتی حاجت داره هر کس باش کاری داره حرم پیداش میکنه، بعد که حاجتشو گرفت دیگه معلوم نیست کجا باشه. خلاصه گفت اون روزا هر روز میرفتم حرم و هر یه هفته ای دو هفته ای یه بار یادآوری میکردم، میگفتم آقا این سفارش ما چی شد، بالاخره ما سفارش همسری دادیم درست نشد. گفت همینجوری هر دو هفته یه باری یادآوری میکردم تا 5-6 ماهی گذشت، 3-4 ماهی مثلا گذشت. گفت یه روز همینجوری که پیش روی حضرت ایستاده بودم و میگفتم آقا میخواستم خداحافظی کنم از حرم بیام بیرون، گفتم آه این سفارش ما چی شد، خیلی دیر شد، الان 5-6 ماهه که ما سفارش میکنیم هنوز خبری نشده. بعدم من که نمیخوام همین الان برم خونمون، 2 سالم که طول بکشه حرفی ندارم، عجله‌ای ندارم، فقط میخوام معلوم باشه که خیالم راحت باشه. او همین حالی که گفتم آمدم که برم بیرون، دیدم یه آقای من ایستاده بودم مقابل ذریح مطهر، یه آقای زد به پای من، اون آقا نشسته بودن. گفت بشین، منم نشستم. گفت که ببین جوون یه سوال ازت میکنم، اگه الان من بگم 1000 تومن خورده داری یا نه چی میگی؟ خب میگم ندارم، 1000 تومن ندارم. خب یه سوال میکنم همجور راحت جواب بده، من یه دختری دارم تو خونه با این شرایط و اینجور و اینجور، میخوای ازدواج کنی یا نه؟ گفت گفتم که صبر کنید الان بهتون میگم. بلند شدم به امام رضا گفتم آقا اگر این همونه که شما حواله کردید من میدم استخاره کنن خوب بیاد، اگر نه من از شما خواستم، به کسی دیگه کار ندارم. به اون آقا هم گفتم تا زور خبرشو بهتون میدم. بعد رفتم دادم استخاره کردن، گفتن بسیار بسیار خوبه. گفت خلاصه گفتیم بسیار خوب و بعد ازدواجم درست شد و درست 2 سال بعد ما رفتیم خونمون. گفته بودم آقا من عجله ندارم، 2 سالم طول کشید، طوری نیست. آقا هم نقد کرده بودن دیگه، 2 سال طول کشید بعدش ما رفتیم. لذا یه وقتی اینجور تواضعی داشتید وقتم تعیین نکنید، بگید آقا ما خیلی عجله نداریم، هم هفته دیگه هم که درست بشه خوبه، اونقدر ما عجله نداریم. در هر حال کرم و لطف آقایی امام هشتم این چنینه که هر کس هر حاجتی داره با امیدواری با اطمینان باید بره از حضرت بخواد و اصرار در دعا داشته باشیم، اما نتیجه رو به خودشون واگذار کنیم. اگر کسی شغلی میخواد، اگر کسی مثلا ماشینی میخواد، خونهی میخواد، از حضرت ما بخوایم، ولی چون اونها مظهر کرم خدا و مظهر حکمت پروردگار هستن هرچه به خیر ما باشه عنایت میکنن و وقتی هم عنایت کنن دیگه فوق رغبت ما عنایت میکنن. لذا بسیار قدر بدانیم انشاءالله این برنامه تشرف به حرم رو. و این نکترم در پایان عرایزم بگم، اگر بخوایم انشاءالله موفق بشیم که تشرفمون تشرف مرتب و منظمی باشه باید قرار بذاریم. هر کاری آدم برنامه داشته باشه موفق میشه، ولی اگر بگه مثلا انشاءالله میرم حرم، وقت میبینید 2 هفته شده حرم نرفته و خیلی حیف انسان تو مشهد باشه و 2 هفته مثلا، اگر هفته این یه روزم که شده حتما جزء برنامه مون بذاریم. اگر مقدور خانوادگی مثلا کل خانواده معلوم باشه، بعد کن شبهای دوشنبه حرم مشرف میشن. اگر مقدور نیست خب هر کسی با دوست خودش، با هم فکر خودش، با همسایه خودش، با کسی که میتونن قرار بذارن، دنبال هم برن، تلفن به هم بزنن، خبر کنن هم دیگر رو و مشرف بشن حرم، که هر چه کم به حرم بریم ما ضرر کردیم، بعدم پشیمون میشیم. یکی از بزرگان در خواب ایشان رو بعد از فوتش دیدن، بهش گفتن این حدیثی که امام رضا علیه السلام فرمودن من به بازدید دوستانم میرم درسته یا نه؟ گفته بود بله، نه تنها امام رضا به بازدید من آمدن، بلکه به تعداد دفعاتی که من حرم مشرف شده بودم در طول عمرم از بعد مرگ حضرت به بازدید من آمدن. خب اونجا بعد آدم میگه کاش بیشتر حرم مشرف شده بودم. پس عرض من تمام شد. دو نکته رو امشب ما روش بیشتر تأکید کردیم. یکی این که ما در زیارت امام رضا علیه السلام میخونیم که حضرت خیرخواه بندگان خدا بودند. ما امشب رو این کلمه تسلیم بگیریم، هر کداممون در شغلمون، در رفت و آمدمون، تو خانوادهمون، با همسر، با فرزندان سعی کنیم خیرخواه باشیم، سعی کنیم وجودمون برای همه مفید باشه. و دومم این که برای زیارت امام رضا علیه السلام حتما و حتما یه برنامه مشخص و معینی در هفته داشته باشیم. خدایا و عظمت امام هشتم علیه السلام معرفت ما رو نسبت به حضرت روزافزون بفرما، توفیق کسب فیض بیشتر از برکات این مزجع شریف حضرت به هممون مرحمت فرما. خب انشاءالله این بخش پایانی برنامه هم برنامه شادی هست که از برادر عزیزمون جناب آقای زرگر استفاده میکنیم، از صحبتهای شیرین ایشان که هم شاد هست و همراه با طنز و هم نصیحت و اندرز و مطالب مفید. انشاءالله که خداوند در آخرت هم همه ما رو همجوار و همسایه امام هشتم قرار بدهد. صلوات و رحمت کنید.